برای جوانان و همه هموطنان. شهرام میریان در این زمینه با اسفندیار منفردزاده گفتگو میکرد، آهنگساز سرشناس ایرانی.
به رادیو فردا گوش میکنید.
با شما هستیم در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا در یک شنبه 29 دی ماه. امیدوارم که همچنان شرایط چه داشته باشید و در ساعت 19:30 دقیقه تهران بتونید همراه رادیو فردا بمونید. در ادامه مثل بقیه یک شنبه شب‌ها برنامه صدای دیگر رو میشنوید. البته مثل همیشه بعد از شنیدن خبرهای تازه، این بار با مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. وزیران خارجه اتحادیه اروپا روز دوشنبه درباره لغو برخی تحریم‌های ایران تصمیم می‌گیرند. مایکل مان، سخنگوی کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا، با تایید این خبر به رادیو فردا گفت وزیران خارجه اتحادیه اروپا پس از دریافت گزارش بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره پایبندی ایران به تعهدات توافقنامه ژنو نسبت به رفع برخی تحریم‌ها اقدام خواهند کرد. مایکل مان بدون اشاره به جزئیات بیشتر درباره زمان بندی لغو تحریم ها گفت ما در موقعیتی خواهیم بود که به سرعت می توانیم اقدام کنیم. بر اساس توافق های انجام شده، اولین مرحله از اقدام های عملی برای اجرا کردن توافقنامه ژنو میان ایران و شش قدرت جهانی از روز دوشنبه فردا آغاز می شود. ساعتی پس از انتشار اظهاراتی به نقد از بشار اسد مبنی بر عدم تمایل او به کنارگیری از قدرت، تلویزیون دولتی و خبرگزاری رسمی سوریه به نقد از دفتر ریاست جمهوری این کشور این گفته‌ها را تکذیب کردند. رسانه‌های بین‌المللی به نقل از خبرگزاری اینترفاکس روسیه صبح یکشنبه گزارش داده بودند که بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه، در دیدار با هیئتی از نمایندگان پارلمان روسیه گفته است که هیچ برنامه‌ای برای استعفا یا واگذاری قدرت ندارد. در بیانیه‌ای که از تلویزیون دولتی سوریه خوانده شد، دفتر ریاست جمهوری این کشور گفته است که رئیس جمهوری سوریه اصلاً گفتگویی با خبرگزاری اینترفاکس انجام نداده است. انتشار و سپس تکذیب صحبت‌های بشار اسد در آستانه نشست ژنو دو انجام می‌شود. ارتش عراق روز یکشنبه از آغاز عملیات گسترده علیه شورشیان مرتبط به القاعده در شهر رمادی خبر داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در این عملیات نیروهای ارتش با استفاده از هلیکوپتر و پشتیبانی نیروهای زمینی همراه عشایر منطقه و نیروهای ویژه پلیس به قصد بازپسگیری مناطق تحت کنترل شورشیان اقدام کردند. کنترل شهر رمادی از چند هفته پیش به دست نیروهای وابسته به گروه دولت اسلامی عراق و شام در آمده و مقام‌های عراق تاکنون تلاش کرده بودند بدون انجام حملات گسترده این مناطق را پس بگیرند. ده‌ها هزار نفر در کیه پایتخت اوکراین روز یکشنبه علیه قانون جدید تجمعات در این کشور تظاهرات کردند. خبرگزاری رویتر شمار تظاهر کنندگان را نزدیک به 100 هزار نفر گزارش داده است. پارلمان اوکراین روز پنجشنبه قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن سختگیری بر اعتراضهای خیابانی تشدید شده و مسئولیت سیاسی نمایندگان پارلمان نیز محدودتر شده است. اتحادیه اروپا و آمریکا در بیانیه‌های از تصویب این قوانین انتقاد کردند. انفجار بمب در مسیر کاروان نظامیان پاکستانی باعث کشته شدن دست کم 20 سرباز شد. مقام‌های پاکستان با تایید این خبر گفتند که این انفجار هنگام خروج کاروان نظامیان از شهر بنو در شمال وزیرستان رخ داده. گزارش شده که دست کم 30 نفر هم در اثر این انفجار زخمی شدند. طالبان با بر عهده گرفتن مسئولیت این حمله گفته است که بر شدت حملاتش علیه نیروهای امنیتی و نظامی می‌افزاید. و جان کری، وزیر خارجه آمریکا، در پی برگزاری همه‌پرسی قانون اساسی در مصر اعلام کرد که دموکراسی فراتر از یک رأی‌گیری و انتخابات است. جان کری روز شنبه پس از اعلام رأی مثبت اکثریت رأی دهندگان مصری به پیشنویس قانون اساسی جدید این کشور، گفت آمریکا خواستار جلوگیری از خشونت و حرکت به سوی یک فرایند سیاسی فراگیر بر اساس حاکمیت قانون و خواست مردم است.
ممنونم از تو مینا بهارمست. خبرها رو شنیدی در انتهای مجله شامگاهی رادیو فردا. این برنامه همچنان ادامه داره. صدای دیگر برنامه هفتگی رادیو فرداست درباره زنان که هر هفته این ساعت پخش میشه. این بار رویا کریمی مرج به موضوع خشونت خانگی پرداخته. همراه او باشید تا حدود 10 دقیقه آینده و البته همچنان هم با رادیو فردا بمونید. هر جای کسید، شب و روز بر شما خوش.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مرج در 10 دقیقه پیش رو میزبان شما خواهم. مثبت بمان. این نوشته یه روی تصویر اصلی صفحه فیسبوک ساناز نظامی است، دختری که در ماه گذشته نامش در میان خبرهای ایران و جهان شنیده شد. ساناز نظامی اما نه به دلیل گرفتن پذیرش دکترا در دانشگاهی در میشیگان به خبرها راه پیدا کرد و نه به دلیل آشنایی اینترنتی با همسرش، ازدواج با او و خروج قانونیش از ایران. اولین بار نام او در شبکه‌های خبری آمریکا مطرح شد، جایی که خبر می‌داد این جنایت ممکن است برای هر کسی رخ دهد. و البته اعضای خانواده این دختر 27 ساله ایرانی پس از مرگ مغزیش اعضای بدن او را به 7 تن اهدا کردند. پس از آن بود که به تدریج راز مرگ مغزی ساناز نیز آشکار شد. شوهرش هنگام ورود پلیس به خانهشان اعتراف کرده بود که چند بار سر ساناز را به زمین کوبیده. این گونه بود که این زوج تازه وارد به شهر کوچکی در ایالت میشیگان آمریکا در مرکز توجه رسانه‌های جهان از جمله CNN قرار گرفتند. Imagine being separated by thousands of miles from a loved one who is dying. تصور کنید که کیلومترها از کسی که دوستش دارید دورید و تصور کنید شاهد مرگ او از طریق صفحه یک کامپیوتر. Imagine watching their death over a laptop computer. اما حالا مرد در زندان است و زن در گورستانی کوچک در شهر دور افتاده. خبرنگار CNN وضعیت را چنین توصیف می‌کند. She was the victim of a brutal beating at the hands of her husband. او قربانی ضرب و شتم وحشیانه شوهرش شده است. ساناز نظامی که مدرک کارشناسی ارشد مترجمی زبان فرانسه را در ایران گرفته بود، با پذیرش دکترا در رشته محیط زیست به آمریکا رفت. دوستانش به رسانه‌ها گفتند که ساناز دختر باهوش و درس‌خوانی بوده است. پدرش در گفتگو با وبسایت ایران وایر او را دختری معرفی کرده که سرکش نبوده و هیچ کس نمی‌داند نظر همسرش نیما که این روزها در زندان است و در انتظار دادگاه در مورد او چیست. پدر ساناز نظامی به وبسایت ایران وایر گفته است دختر آرامی بود، اصلا سرکشی نداشت. باور نمی‌کنید یک بار نشد به من حرفی بزند که برنجم. هیچ نمی‌توانم بفهمم چرا ساناز آنقدر بی‌قرار نیما شده بود. من نمی‌توانستم جلوی او را بگیرم. حسین قاضیان جامعه شناس ساکن آمریکا میگوید در فرهنگ ایرانی خوب بودن و تبعیت در کنار هم معنا پیدا میکند و به خصوص برای زنان. وی در توضیح اینکه به طور عمومی چگونه ممکن است فرمانبرداری به سرکشی تبدیل شود میگوید
دو تا موضوع اینجا اتفاق میفته. اولیش مسئله رابطه عاطفی بین دو نفره. این رابطه عاطفی از جنبه های عقلی و منطقی تبعیت نمیکنه و نباید هم تبعیت کنه، ولی با چیزهای دیگر زندگی معمول یکسان میشه. اون ماهیت خودش رو داره و از یک پویایی درونی خاص خودش برخوردار است که منطق معمول زندگی، منطق معمول روابط رو نمیپذیره. بنابراین گاهی اوقات نه فرد میتونه توضیح بده که چرا به دیگری دل بسته است، نه این توضیحش برای دیگران قانع کننده است، من جمله برای والدین که دارن از چشم دیگری به موضوع نگاه میکنن. و این دوتا موضع متفاوت اساساً پنجره گفتگوی بین این دو گروه رو میبنده، یعنی بین والدین و بین فرزندان.
آنگونه که رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند، نیما نصیری همسر ساناز که کمی بیش از 2 ماه پیش با او ازدواج کرده بود، در هنگام ورود پلیس به خانه‌اش در شهر هوتن در ایالت میشیگان اعتراف کرده بود که چند بار سر ساناز را به زمین کوبیده است. با این حال او در اولین جلسه دادگاه سکوت کرد و به هیچ سوالی پاسخ نداد. نیما اکنون به قتل درجه دوم همسرش متهم شده است. رسانه‌های غربی در پی انتشار خبر مرگ ساناز، بار دیگر بررسی موضوع خشونت خانگی علیه زنان را در دست دور کار خود قرار دادند. حسین قاضیان اما معتقد است در این گونه داستان‌های واقعی نمی‌توان فقط عنصر خشونت را مورد بررسی قرار داد.
وقتی ماجرا رو میشکافیم، لزوماً این جنبه‌های منطقی توش وجود نداره. مثلا این سوال که چگونه تونسته این خشونت رو تحمل کنه. ببینید خشونت گاهی اوقات در یه لحظه اتفاق میفته، یعنی اولش به نظر میاد انقدر هم ماجرا خشونت آمیز نیست، و علاوه وقتی اتفاق افتاد تازه ما بعدن میفهمیم که چه خشونتی واقع شد و حتی ممکنه به مرگ یه نفر منجر بشه. گذشت از این، وقتی روابط عاطفی بین دو نفر وجود داره، نوعی از شیفتگی استرابی اینجا وجود داره که اون گاهی اوقات اجازه نمیده ما تفسیر درستی از واقعی که داره بین مرد و دیگری اتفاق میفته به دست بدیم، در حالی که ناظر بیرونی اون رو خشونت میدونه، در روابط درونی در یک منظومه دیگری داره تفسیر میشه که در این حال که ممکنه خشونت فرض بشه ولی در قبال سایر چیزها ممکنه رنگ ببازه.
ساناز نظامی آنگونه که خانواده و دوستانش میگویند تحصیل کرده و باهوش بوده، اما پزشکی قانونی گزارش داده او با کاهش وزن بسیار زیادی با قد 175 سانتیمتر در زمان مرگ تنها 40 کیلو وزن داشته و البته خواهرش به وبسایت ایران وایر میگوید او در مدت 2 ماه لااقل 9 کیلو از وزن خود را از دست داده است. اما حتی خواهر ساناز هم تا پیش از خواندن برگه پزشکی قانونی از این موضوع خبر نداشت. ساناز هیچ جزئیاتی از زندگی مشترکش با نیما را در اختیار اعضای خانواده قرار نداده بود. آنها تنها بر حسب اتفاق در کشور ترکیه زمانی که برای مراسم ازدواج آن دو به این کشور سفر کرده بودند متوجه شدند که ساناز از شوهرش کتک خورد و البته همراه او به اداره پلیس رفتند. در پلیس ترکیه پرونده‌ای گشوده شد که با رضایت ساناز خاتمه یافت. اما یا این سکوت و شاید صبوری و شاید پنهانکاری ریشه در فرهنگ ایرانی دارد؟ حسین غازیان پاسخ می‌دهد.
در این تردید نیستش که بخشی از آموزش‌هایی که در جامعه ما داده میشه به دختر و زن به عنوان کسی که قراره به زوجیت کس دیگری در بیاد به عنوان یک مرد همیشه با نوع تحمل و بردباری همراه بوده و این تحمل و بردباری همیشه زمینه ذهنی رو برای زنها آماده کرده که تا حدی از خشونت رو بپذیرن و اون رو چندان بزرگ نکنن که بخوان کل ماجرا رو به هم بزنن. اتفاقا خیلی جالبه که تحقیقات اولیه که در مورد خشونت خانگی انجام گرفته عمدتا بر روی این متمرکز شده بود که چرا مردا دست خشونت میزنن، ولی بعدها خصوصا در روانشناسی این سیر پیدا کرد به این سمت که ببینیم چرا زنان خشونت رو تحمل میکنن.
حسین غازیان از نظریه دلبستگی به عنوان نظریه‌ای که تحمل خشونت از سوی زنان را توضیح میدهد یاد میکند و میگوید
واقعا این نظریه دلبستگی تا حد زیاد میتونه توضیح بده که چرا زنان خشونت رو تحمل میکنن، که بخشی از اون موضوع برمیگرده به تصور مثبت و منفی که از خودشون و از زوجشون دارن و انتظاراتی که از این تصورات در آینده، که گاهی اوقات این باعث میشه در یک فرایند خشونت رو تحمل کنن و بپذیرن. اون جنبه تربیتی گفتم از طریق اون نقش ها و موقعیت هایی که به فرد آموزش داده میشه و انتظاراتی که جامعه از اون نقش ها به عنوان زن به عنوان همسر داره، وقتی وارد این روابط شیفتگی و روابط عاطفی میشه باعث میشه که ادغام اینا تحمل خشونت رو طولانی تر بکنه و در نتیجه وقتی فرد میپذیره توی این فرآیند ممکنه به نقطه‌ای برسه که نقطه پایان خشونت هست و پایان زندگی، همونطور که به تلخی در مورد ساناز نظامی اتفاق.
پدر ساناز نظامی به ایران وایر گفته است که میخواهد دیگران از سرنوشت ساناز عبرت بگیرند. او گفته بگذارید حداقل دختران دیگر به راه اشتباه نروند، بدانند پدرها و مادرها خیر و صلاح آنها را میخواهند، بدانند خارج از ایران حلوا خیرات نمی کنند. او تاکید کرده که به گفته او حتی اگر یک نفر هم از راه اشتباه بازگردد و به جای عشق کورکورانه با منطق تصمیم میگیرد، فکر میکند مرگ ساناز بیهوده نبوده است. حسین غازیان این سرنوشت را اما سرنوشت همه ازدواج‌های خارج از کشور و یا اینترنتی نمی‌داند.
خشونت خانوادگی در ازدواج‌های درون ایران هم رخ میده، کم هم رخ نمیده. آمار مختلفی از 34% تا گاهی 81% گفته شده میزان خشونت خانوادگی است که در مورد زنان اتفاق میفته. بنابراین چیزی نیستش که فقط به ازدواج‌های خارج از کشور، ازدواج‌های اینترنتی و امثال اینا برگرده. اینا گاهی اوقات ممکنه زمینه‌هایی رو براش فراهم کنه، چون با مسائل دیگری هم ارتباط داره. گاهی اوقات این موارد ممکنه تشدید کننده باشه، مثلا با مسئله توزیع نابرابر منابع، این که ممکنه زن از جهت وضعیت اقامتیش وابسته به شوهر باشه، از جهت منابع مادی برای گذران زندگی وابسته به شوهر باشه. اینا ممکنه عوامل تشدید کننده باشه که وقتی زن از ایران به خارج میاد و شوهر در اینجا حضور داره ممکنه اون رو تشدید بکنه. اما صرف خشونت خانوادگی رو تقلیل دادن به این موضوع به نظر من چشم بستن بر واقعی است که در خود ایران هم داره اتفاق میفته و بین زوجهایی که نه به صورت اینترنتی بعضن ازدواج کردن، نه زوجها یکیشون در داخل هستن دیگری در خارج.
به پایان شماره دیگر از برنامه هفتگی صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده با